پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. پس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
وقت شما به خیر و نیکی همراهان عزیز و گرامی. برنامه دیگر رو از بخش اسکای تقدیم حضورتون میکنیم، مجله دامپزشکی، که این برنامه به صورت تولیدی تقدیم حضورتون میشه.
حیوانات حق بقا دارن.
مجله دامپزشکی.
به نام پروردگار یکتا سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما هموطنان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیویی سلامت، هر جا که هستید امیدوارم خوب و تندرست باشید و متشکرم که شنونده برنامه امروز مجله دامپزشکی هستید. برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت با تهیه کنندگی جناب آقای یحیی لک و هماهنگی آقای مهدی پیمانی. صدا بردار ما سرکار خانم نرگس مالکی هستند و سرکار خانم مرجان رندی به عنوان آیتم ساز با ما همراه هستند در این برنامه. بنده هم به عنوان سردبیر و کارشناس مجری بابک حسن‌زاده در خدمت شما هستم. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به بحث بهداشت و کیفیت ماهی‌ها و آبزیان خوراکی. دعوت کردیم از آقای دکتر سید سعید میرزرگر که ایشون متخصص بهداشت و بیماری‌های آبزیان هستند و استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تا از توصیه‌ها و فرمایشات ایشون بهره‌مند بشیم. ضمناً در طول برنامه یک مهمان تلفنی هم خواهیم داشت که حالا به وقتش با ایشون هم ارتباط خواهیم گرفت. آقای دکتر میرزرگر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه دوستان، دست اندرکاران این برنامه و همه شنوندگان عزیزی که به صدای من و سایر دوستان گوش میدن، براشون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم.
درود بر شما. شما شنوندگان محترم، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در ارتباط با برنامه مجله دامپزشکی رادیو سلامت میتونید از طریق شماره 162 در هر جای کشور که هستید به دوستان من در روابط عمومی سازمان صدا و سیما منتقل بفرمایید. این یک شماره تلفن گویاست. اگر مایل بودید به این عزیزان پیامک بفرستید. ضمناً اگر مایل هستید که با شبکه رادیوی سلامت در ارتباط باشید، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30102 با ما ارتباط بگیرید و در 24 ساعت شبانه روز پیام‌های خودتون رو برای ما بفرستید.
این روزا کسلی و حوصله هیچ کاریو نداری، همش مریضی و سیستم ایمنی بدنت ضعیف شده، حس میکنی آلزایمر و بیماری‌های قلبی و اضافه وزن داره میاد سراغت، دیگه وقتشه یه نگاه به برنامه غذایی بندازی. شاید یه چیزایی رو اون وسط جا انداختی، مثلا غذاهای دریایی. خوراکی‌های دریایی از جمله ماهی و میگو خواص زیادی برای بدن دارن و برای افراد در هر سن و گروهی مثل کودکان در حال رشد، زنان باردار، بزرگسالان و افراد مسن یه انتخاب سالمن. غذاهای دریایی منبع عالی پروتئین با کیفیت بالا و بدون چربی مضر هستن و به راحتی هم هضم میشن. اما خوردن غذاهای دریایی چطور میتونه خطر حمله قلبی، سکته مغزی، چاقی و فشار خون رو کاهش بده؟ غذاهای دریایی چربی اشباع کم و چربی‌های اشباع نشده مفیدی از جمله اسیدهای چرب امگا 3 دارن که باعث کاهش سطح تریگلیسیرید و کلسترول خون میشه. همچنین برای رشد و نمو، به خصوص برای رشد مغز و چشم، ضروری‌ان و افرادی که ماهی بیشتری می‌خورن کمتر در معرض زوال مغز قرار می‌گیرن. اسیدهای چرب امگا 3 با افسردگی مبارزه می‌کنن و اثرات داروهای ضد افسردگی را افزایش میدن. همچنین خوراکی های دریایی از بهترین منابع غذایی ویتامین د و اسید آمینه های ضروری و مواد معدنی مثل فسفر و کلسیم و یود هستند. به همین دلیل این نوع غذاها باعث افزایش سطح ایمنی بدن و سلامت دندان ها و استخوان ها میشه. تازه در درمان خیلی از بیماری ها مثل گواتر، فشار خون و روماتیسم هم مؤثره. از معجزه مصرف غذاهای دریایی در بهبود پوست و مو که دیگه نگم براتون. غذاهای دریایی به شما در تجربه احساس سیری، مدیریت وزن و لاغری، کنترل قند خون و بهبود سطح انرژی و خلق و خو کمک زیادی میکنند. پس یادتون باشه برای افزایش کیفیت زندگیتون هفته یه بار یا دو بار غذاهای دریایی مصرف کنید.
آقای دکتر میرزرگر عزیز، ما بالاخره در ارتباط با مسئله آبزیان بسیار توصیه داریم از سمت متخصصین تغذیه که لازم هست در سبد غذایی هفتگی، در بشقاب غذایی روزانه، حتی بخشی از سهم غذاییمون رو اختصاص بدیم به نوعی از آبزیان. حالا نه اختصاصا ماهی ها، ولی هر چقدر بیشتر این فرهنگ ترویج پیدا بکنه، اثبات شده که به سمت سبک زندگی سالمتری در حرکت هستیم. اساسا به عنوان پرسش اول میخوام اینو از شما بپرسم که چقدر ما نیازمند همچنان تقویت این فرهنگ در کشور هستیم که به جای مصرف گوشت قرمز به سمت مصرف گوشت های سالمتری از جمله آبزیان روی بیاریم.
بله، خدمت هم برای شما که همونطور که خوب فرمودید در دنیای امروز بر صورت توصیه به مصرف آبزیان در سرتاسر دنیا توصیه شده. خب دلایل خاص خودش هم هست. واقعا یکی از شاید مسائل مهمی که باعث شده در دنیا به عنوان یکی از منابع تأمین پروتئین برای غذای انسان ها به ماهی و سایر آبزیان رو بیارن، بر اساس بحث محدودیت های منابعی هست که ما برای حیوانات خشکیزی هم از حالا فرض بفرمایید گاو، گوسفند و طیور و سایر دام هایی داریم که به عنوان مصرف خوراکی مورد بهره برداری قرار می گیرن. نه تنها ماهی ها به عنوان صید از منابع آبی طبیعی از دریاها و اقیانوس‌ها، بلکه الان بحث توسعه آبزی پروری در منابعی هستش که در اختیار انسان‌ها هستش برای تولید بیشتر ماهی و آبزیان. البته در کشور ما هم ظرف دهه‌های اخیر آبزی پروری توسعه زیادی به لحاظ کمی پیدا کرده. خوشبختانه الان ما در زمینه تولید ماهی قزل‌آلای رنگین کمان پرورشی در آب شیرین رتبه اول در دنیا داریم که شاید بالای 200,000 تن هستش. و البته تولید ما در زمینه ماهیان گرمابی که شاخصش کپور ماهیان هستند و البته پرورش میگو هم آمار قابل توجهی و در سطح منطقه و حتی شاید آسیا بشه گو، اگرچه آسیا خودش قطب بزرگی در تولید ماهی و میگو. کشورهای مثل چین، هند و جنوب شرق آسیا در زمینه میگو مثل ویتنام و خدمت شما بگم که اندونزی و کشورهای دیگه. اما در خصوص سوالی که شما فرمودید، خب به هر حال شنوندگان ما، متخصصین، کارشناسان، افراد اهل فن خیلی خوب میدونن که مزیت گوشت سفید ماهی چه هستش و چه ویژگاهی نسبت به سایر دام‌ها داره، اگرچه حالا طیور هم به عنوان گوشت سفید محسوب میشه. خب ماهی ها همونطور که میدونید نوع چربی هایی که دارن چربی های غیر اشباه هست، جز چربی های مفید هستش که
بله.
ایجاد به قول معروف ضایعات قلبی نمی کنه، سرشار از انواع ویتامین ها و عناصری هستش که در گوشت اونها و محصولاتشون وجود داره. از نظر سهل الهضم بودن به قول معروف و مصرفش، راحتی مصرفش و به قول معروف ترد بودنش یه سری مزایای نسبت به مواد پروتئینی داره و مزایای زیادی بر صورت وجود داره. اثراتی که روی مغز داره، روی استخوان سازی داره و اثراتی غیر از که حالا خود غیر از گوشت هم فرآورده‌های دیگه اش هم خیلی مفید و مناسب است. این یه طرف قضیه هستش. در رابطه ترویجش، البته خب به هر حال در سالیان اخیر ما رشد قابل توجهی در مصرف گوشت ماهی و سایر فرآورده‌ها که میگم. خب ما وقتی ماهی میگیم در ایران در درجه اول قزل‌لالای رنگین کمانه، ماهیان سردابی، بعد
فهمیدی رتبه یک دنیا رو داریم در
بله در دنیا قرش قزل‌لالای در آب شیرین ما رتبه یک دنیا است، خب رقم قابل توجهیه. و کپور ماهیان به عنوان ماهیان گرمابی و ماهیانی یعنی میگو که سایر آبزیان ما در میگو، حالا در دنیا جلبک‌های دریایی نمیدونم صدف‌های خوراکی، صدف‌های به قول معروف مبارسات اینو هم جزء آبزیان پرورشی هستن. در ایران ما به اون صورت جنبه تجاری البته نداره، آخرین در واقع فناوری‌های ما پرورش ماهی در سیستم‌های قفس هستش، کیج کالچر هستش، در تلاش‌های برای هم پرورش ماهیان دریایی و حتی خود ماهی قزل‌لالا هم در سواحل دریای خزر میشه. اما در این حال که تلاش‌های زیادی صورت گرفته برای توسعه به اصطلاح مصرف ماهی و آبزیان در کشور ما که قابل توجه هم بوده و اثرات خوبی هم داشته، اما من باید اینجا متاسفانه به کارشناس عرض بکنم که برخی از هزینه‌هایی که ناچار الان بر صنعت تحمیل میشه و شده، از جمله بحث تأمین نهادهایی هستش که برای ماهیان پرورشی ما مورد استفاده قرار میگیره، مثل ماهی قزل‌لالا که تابع نوسانات ارز هستش، این یک. و دوم باز در رابطه ماهی قزل‌لالا به خاطر بحث واردات تخم‌های چشم‌زده‌ای که وارد میشه که بعداً تبدیل به بچه ماهی بشه و پرورش داده بشه، به علت وابستگی اینها به قول معروف هزینه‌های خارجی یعنی به دلار و ارز، متاسفانه ما شاهد افزایش قابل توجهی ما در قیمت ماهیان پرورشیمون هستیم. و خود همین باز باید بگم متاسفانه و الان خودش به یک نوعی مثلا باعث شده که نتونن افرادی که در جامعه هستن به حال نظر بذات وضعیت جالبی ندارن، بتونن از این محصول ارزشمند استفاده کنن. فرض بخونم مثال فرض کنین انگشت مرغ مثلا کیلو فرض کنید 90 تومن باشه، از آن قزل‌لالا رو بطور متوسط شما کیلو 200 هزار تومن هست داده شکم پرش، در مقایسه بذارید برای فردی که به هر صورت میخواد حالا در کنار غذاش گوشت سفیدی داشته باشه پروتئینی مصرف بکنه، شاید براش واقعا خیلی صرف نکنه بود. درسته که قبلا فاصله ماهی نسبتاً فاصله خوبی داشت، یعنی خیلی ارزون تر بود نسبت به گوشت مرغ، به خصوص گوشت قرمز، ولی الان متاسفانه حتی نسبت گوشت مرغ هم فاصله دقیقا دو برابری گرفته. قزل‌لالا کپور ماهیان هم کم نیستن، بنابراین اینا عوامل بازدارنده هستش.
حتی قطعا آقای دکتر این مسئله که شما میفرمایید یعنی بحث گرانی ها که قطعا تاثیرگذار هست در کاهش مصرف این گونه مواد غذایی، علی خصوص حالا مواد غذایی سالم، اگر که باز قیمت مناسبتری داشته باشن می شود بیشتر ترویج کرد مصرف اونها رو. اما بالاخره اون موقعی هم که شما اشاره کردید قیمت مناسبتری داشته حتی نسبت به گوشت مرغ، باز هم انگار که اونجوری که باید و شاید تمایل عمومی نسبت به مصرف آبزیان در سبد غذایی علل خصوص در استانهایی که در مرکز کشور قرار دارند، حالا استانهای شمالی و استانهای جنوبی به خاطر موقعیت جغرافیاییشون بالاخره مصرف قابل توجهی هست، قطعا عامل قیمت عامل بسیار بسیار مهم و تعیین کننده ای هست. اما جز اون فکر میکنید چقدر عوامل دیگر نقش دارند؟ نقش آموزش در ارتباط با سلامت غذا، سلامت ماده غذایی که داره توسط خانوار انتخاب میشه چقدر اینجا پررنگ هست؟ و بالاخره این که مردم بدونن اگر دارن میرن به سمت انتخاب این نوع ماده غذایی چه فوایدی برای سلامتیشون میتونه داشته باشه؟
قطعا ببینید بحثای تبلیغاتی، بحثای ترویجی برای مردم مؤثر هست. شاید یکی از راه‌های واقعا ترویج ماهی خوری در مردم ما هم تو که اشاره کردید، مردمی که غیر از شهرهایی هستن در کنار آب، حالا ساحلی هستن، جنوب کشور، شمال کشور، که حالا به صورت موروثی خیلی خوب با ماهی آشنان و انواع و اقسام غذای ماهی ها رو میتونن درست بکنن با کیفیت خوب و طعم خوب. یک از راه ترویج این هستش که شما محصولات مختلفی رو که میتونید شما از ماهی ها تهیه بکنید، درست بکنید، یا نه فراوری بکنید به این صورت که مثلا شما فرض بفرمایید از ماهی کیلکا بیاد مثلا سوسیسشو تهیه بکنید، یا فرض کنید که الان مثلا تو بعضی فیله ها شما میبینید به صورت سخاری مثلا میگو رو میبینید سخاره ارائه میکنن، ارائه بعضی از فرم های به قول معروف آبزیان ماهیا که یه مقدار بازار پسند تر باشه، مثلا برای بچه های جوان که بیشتر به قول معروف عادت به این چیز دارن، تا خوردن صرف یک غذایی که مثلا خیلی ساده تو ماهی تا به سرخ شده باشه یا آب پس شده باشه، در واقع اصطلاح ترویج تنوع نوع خوراکایی که از ماهی ها میشه به دست آورد و قطعا تاثیرگذار هستش. بعدم ببینید بازم صنعت ماهی هم مثل بقیه چیزها از جمله محصولات کشاورزی باز چوب واسطه‌ها را می‌خوره. یعنی الان ما دوستایی داریم که کارگاه دار هستن، وقتی صحبت میکنیم میگن دم کارگاه با مثلا این تومن میان ماهی ما رو کیلویی می‌خرن به 2 تومن مثلا
خیلی ارزان‌تر
میرن. بعد خیلی باز اینم اگر به هر حال تو سیاستایی که ما داریم بتونه اعمال بشه که ماهیا با واسطه کمتری به دست مصرف کننده برسه، ارزون‌تر باشه، قطعا بدونید که روی سر مردم تاثیرگذار خواهد. یه سری الان عادت‌هایی و نمیدونم در کشور ما الان باب شده، چون برخورد دارم میبینم، مثلا این هستش که ماهیای پرورشی ما رو خیلی از حد نرمی که در دنیا وجود داره بیشتر کارگاه دارا نگه میدارن. مثلا دنیا میگن ما سایز پرورشیمون بازاریمون به اصطلاح 250-300 گرمه، یا شما میبینید یه ماهی قزل‌لالا مثلا اورنن میبینید بالای 1 کیلوگرم 1.5 کیلوگرمه، که اینا یه مقدار از نظر اون استانداردهای و حال به اصطلاح مارکتینگ خیلی قابل قبول نیست، یه جوری هم باعث افزایش قیمت میشه، هم یه جوری به نظر ما باعث کاهش کیفیت یعنی راندمان مصرف ماهی میشه. دلیلش همینه، ماهی سنش بالا میره، چربی پیدا میکنه، اندامای تناسلیش رشد پیدا میکنن، اون وزن دیگه وزن گوشت به قول معروف خیلی گوشت خالص نیست. اینم حالا یه سری نمیدونم عادتهایی، یه سری رفتارهایی است که باید میدونم راستش از مردم سوء استفاده میکنن، عدم آشنایی مردم. ببینیم ما در خانواده آزاد ماهیان که خانواده بسته ما میگیم سالمونیده ماهیان آبهای سرد هستن، یه گروه ماهیای پرورشی داریم مثل همین قزل‌لالای رنگین کمان که بیشتر بهشون تروت اینها میگن، یه سری ماهیایی داریم که اینا ماهیای دریا هستن در کشورهای دنیا، در مثلا اسکاندیناوی اونجاها و خیلی کشورهای دیگه اینا رو بهشون ماهی سالمون میگن، تو قفسها اینا پرورش میدن. خب ماهی سالمون اصولا ماهی دریایی هستن، ولی ما الان میبینیم تو کارگاه های ما و در سوپرمارکت های ما، بازار ماهی فروش های ما، میان ماهی ها رو دو دسته میکنن، میگن ماهی که داریم ماهی قزل‌لالا داریم، سالمون هم داریم. حالا این سالمون، خب ماهی سالمون واقعی گوشت های نارنجی و خوش رنگی دارن به خاطر اون تغذیه خاصی که دارن، یک طبیعت هستن رنگدانه ها و اون موجودات زنده چیزایی، اینا فقط صرف این که حالا این ماهی احتمالاً تخم چشزدش از مثلا فرانسه اومده خارجیه، یا مقدارم رنگدانه مجاز حالا انشالله است، میزنن به قضا اینا به عنوان سالمون یومین 100 تومن داره کلی گرونتر میفروشه. بارها شما میبینی، شما حتی کنار جاده ما هر از گاهی وقتا میریم سفر رد شدیم دیدیم آقا ما ماهی سالمون میفروشیم انقدر مثلا حداقل 50 تومن تفاوت قیمت است. اینم یه جوری سوء استفاده به حال است،
یعنی در واقع این سالمون اون سالمون نیست،
خیر ماهی دریایی که ما نداریم در ایران، سیستم ماهی پرورشی رو داره تلاشای میشه که دریای خزر قفس پرورش بده، ولی اونها اصلا ماهیای دریایی ان، مثلا نوعا ماهیایی هستن که سیستم زندگی طبیعیشون تو مهاجرت داره، بعد از چند سال اینا قول مرحوم رسیدگی کامل پیدا میکنه، خالص تو گوشتاشون هم خوشمزه، ولی ما نداریم ماهی، مگر اینا که حالا خارج وارداتی میاد مثلا فیله خیلی هم گرون قیمته، از همین نروژ و اینا میآوردن میارن سوپرمارکت‌های بالا شهر، ولی این چیزی که اینا به اسم چیز میدن
اینا واقعا قزل‌لالای سالمونه،
میگن قزل‌لالای ماهی با تخم چشزده خارجی، بچه ماهیش عملاً خارجی میشه با یه مقدار جیره غذایی به قول معروف اصلاح شده. قدیمی‌ها این تخم مرغ می‌بودن گفتن این رنگ زرد بولان اینا ذرت بیشتر می‌زدن، رنگ دانه‌ای خاصی هستش که
این ماهی قزل‌آلا سالمون اصلا شکل ظاهریشون هم، یعنی اگر که مثلا توی آب ببینیم با اون سالمون نروژی اینا فرق می‌کنه دیگه، خود شکل ماهی از لحاظ ظاهر.
بله بله دیگه، چون اگر اینا قزل‌آلا باشن بچه قزل‌آلا، چون قزل‌آلا تو آب شیرینه دیگه، اونا ماهی سالمون اینا که ما البته نمونه اونا رو داریم، ماهی خزر دریای خزر و ماهی آزاد دریای خزر از همین خانواده اینا، شما تو آب شیرین نمیتونی به راحتی پرورش بدی، به خاطر اصلا سیستم بیولوژیکشون و اینا که اصلا ماهیای مهاجر هستن، تغییرات هورمونی تغییرات بافتی که انجام میدن بعد از یمونده بعد حتما برن تو دریا، چه نمیشه شما تو سیستم پرورش
اون ماهی آزاد دریای خزر خودمون خب خیلی گرونترن دیگه نسبت
خیلی گرون. حالا تلاش میکنن آقای دکتر شایبرانی بیشتر اشراف تلاشی هست که بتونن ماهیا رو در ایران آداپته کنن در سیستمای پرورشی خودمون، حالا نمیدونن قفس میخوان چیز کنن یا به هر صورت، ولی خب یه مقدار اینا به خاطر نوع اون ویژگی‌های ذاتیشون بیولوژیکشون آداپته کردنشون با، ولی خب مثلا بعضی ویژگی‌ها هست، مثلا ماهی قزل لاله رنگین کمان چون ماهی با منشأ دریایی الان به راحتی در بافقی است که آب شور داره، الان دارن اینا رو به خوبی پرورش میدن، مایه خوبی هم هستش،
آب شور داره.
بله در آب شور، ولی این مایه آزاد خزر اینها رو به خاطر ویژگی های ذات ژنتیکی که داره به راحتی نمیتونید شما یه دفعه وارد آب شور بکنید، مسائل خاص خودشو داره.
درسته. آقای دکتر حالا ما با آقای دکتر شریف روحانی هم ارتباط بگیریم، بیشتر صحبت میکنیم راجع به این سیستم های جدیدی که در کشور قرار انجام بشه. این الان انواع مختلف ماهی که نام بردید اینا از لحاظ ارزش‌های غذایی هم با هم متفاوتن،
یعنی حدی
آب شور و آب شیرین
معمولا خب ماهی‌های دریایی به خاطر غذای طبیعی مصرف میکنن، اینا خب طبیعتاً کیفیت بالاتری دارن و خب قیمتاشون هم بالاتر از ماهی دریایی نسبت ماهی‌های پرورشی. البته خب ماهی پرورشی هم اگر بیان و از غذاهای با کیفیت خوب خوراک خوب استفاده کنن، مسائل بهداشتی رعایت بکنن، اونم میتونه ماهی‌های خوبی باشه، ولی معمولا ماهی در محیط طبیعی معمولا از رشد بهتر، تغذیه بهتر، غذاهای طبیعی، شرایط منطبق حالا با ویژگی‌های بیولوژیکشون اینا معمولا خوب بهتر است. شما نگاه کنن ماهی جنوبی ما هم دوغن خیلی گرونه دیگه، الان بالای 250-300 تومن کیلو قیمتش باشه.
حالا به اونا میپردازیم که در واقع ما چه تنوعی از انواع ماهیان خوراکی در جنوب کشور داریم، اونا هم راجبش صحبت میکنیم، ولی الان چون ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر مصطفی شریف روحانی، ایشون هم متخصص بهداشت و بیماری آبزیان هستند و استاد و قائم مقام مؤسسه تحقیقاتی علوم شیراتی کشور، ضمناً آقای دکتر دبیر کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار آبزیان هم هستند. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر شریف روحانی، وقت شما بخیر.
سلام عرض کردم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و همینطور استاد محترم جناب آقای دکتر میرسرکر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر شریف روحانی و خدا قوت در خدمتتون هستم.
سلام عرض کردم آقای دکتر، ان شاء الله موفق باشید. خدمتتون هستم، بفرمایید.
سلامت باشید. آقای دکتر ما اتفاقا داشتیم با آقای دکتر میرزرگر صحبت می‌کردیم در ارتباط با حالا سیستم‌های پرورش در قفس و اینکه برخی از کاسبین از عدم آگاهی هموطنانون استفاده میکنن و این اصطلاحا قزل آلاهای سالمون رو به عنوان ماهی سالمون میفروشن، حالا چه بسا که شاید خطا گرونتر هم فروخته بشه در کنار جاده و خیابون و اینجور چیزا، مخصوصا در سفرهای نوروزی شاید عزیزانمون اگر آگاهی نداشته باشن ممکنه که خلاصه قیمت‌های گزاف و بالاتری هم بپردازن. یه توضیح می‌فرمایید که ما چقدر در کشورمون الان به فکر پرورش چنین ماهی‌هایی هستیم، همین سیستم‌های در قفس رو چقدر بهش روی آوردیم و چقدر اصلا امکانش وجود داره، زمینش فراهم هست؟
بله خواهش می‌کنم، خدمتتون هستم. عرض کنم که خب ظرفیت تولید و پرورش آبزیان در قفس با توجه به اینکه ما بیش از 5800 کیلومتر در واقع مرز آبی داریم در شمال جنوب، ظرفیت بسیار خوبی هست. منتها تکنولوژی قفس و توسعه کچ اکوکالچر یا همین آبزی پروری در قفس جز تکنولوژی های پیشرفته در دنیا هست و بسیار گران قیمت. ما الان یه چیزی متجاوز از 10 سال هست که برای موضوع پرورش در قفس تو دریا هستیم، حالا چه شما چه جنوب. ولی متاسفانه علارغم پیشبینی ها و مطالعات پایه‌ای که روی توان تولید شده، خب به دلایل بسیار بسیار متعدد و متفاوت توفیقاتمون خیلی کم بوده و توی این حوزه به خاطر وابستگیش به تکنولوژی های وارداتی متاسفانه از بعد از شدت گرفتن تحریم ها دوچار مشکل مضاعف شدیم. خب بسیاری از شرکت های خارجی که تحت لیسانس در ایران به ارائه دانش فنی و تکنولوژی می پرداختن، اینها از کشور خارج شدن. به همین خاطر خب دوستانمون در سازمان شیلات و همینطور ما در بحث کانون هماهنگی دانش صنعت دنبال این افتادیم که بومی سازی دانش فنی پرورش آبزیان در قفس رو دنبال بکنیم. و به همین خاطر خوشبختانه امروز که من دارم خدمت شما و شنوندگان محترم صحبت میکنم، بالغ بر 70% تجهیزات مورد نیاز این صنعت در کشور بومی سازی شده و شرکت های بسیار بسیار توانمندی با ظرفیت های بومی و استفاده از نخبگان داخلی و فارغ التحصیلان دانشگاه خودمون، اینها موفق شدن تو این حوزه ورود بکنن، برندسازی بکنن. انشاءالله برای آینده چشم‌انداز تجهیزاتیمون خوب هست، منتها در حوزه نهادهای مورد نیاز این صنعت یعنی بچه ماهی، غذا و واکسن، این سه تا عامل ما الان در کشور مشکل داریم و چالش داریم. در حوزه خوراک خوشبختانه ما کارخونه های متعددی ایجاد شده در بحث تولید خوراک آبزیان، ولی خوراک های لازم برای پرورش ماهی در قفس خوراک های ویژه هست، متفاوت از خوراک هایی که ما در واقع اینلند واتر و حوزه داخل کشور مزارع و منابع آبهای داخلی استفاده میکنیم. توی این حوزه یه مقدار نقص داریم، مشکل داریم و شاید چالش بزرگترمون روی بحث نهاده بچه ماهی هست. متاسفانه تا کنون ما حتی لارو ماهیان سیبس رو که الان ماهی غالب پرورش در جنوب هست در قفس، از استرالیا وارد میکردیم و شرکت های معدودی بودن که اینجا این بچه ماهی رو، این لارو رو تبدیل میکردن به ماهی مثلا تا اوزان 30 گرم 35 گرم و بعد این رو معرفی میکردن و میفروختن به شرکت هایی که میخوان اینها رو تو قفس پرورش بدن. ما دیدیم این سیستم به شدت ناپایدار هست و قطعا به لحاظ امنیت غذایی واسه ما ایجاد مشکل میکنه. الان خوشبختانه در مؤسسه تحقیقات
از چه نظر یعنی آقای دکتر ناپایدار منظورتون
ببینید ما
روندش کنده یا اینکه
نه ببینید صنعت تولید پرورش در قفس ما وابسته شده بود با تأمین نهادی که باید از خارج از کشور می اومد.
خب آخه چاره دیگه ای مگه هست؟
بله، چارش اینه که یک ما مراکز تکثیر ماهیان دریایی رو در کشور توسعه بدیم.
خب
و نکته بعدش اینه که ما روی گونه‌های بومی خودمون متمرکز بشیم، چون ماهی سیبس ماهی وارداتی بود از استرالیا. به همین خاطر ما در مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور خوشبختانه از سال گذشته با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طرحی رو در واقع مصوب کردیم که یه گونه بسیار ارزشمند به نام سوکلا رو در جنوب کشور، این رو بیایم در واقع به عنوان یه گونه بومی بیوتکنیک و دانش فنی تکثیر و پرورشش رو به دست بیاریم و این رو معرفی کنیم به قفس برای پرورش،
یعنی که دیگه نیاز به واردات نهاده نباشه.
دقیقاً جهت اطلاعتون، الان سازمان فاو یا خاربار جهانی توصیه کرده به کشورها که آقا این گونه رو پرورش بدید، این گونه ایه که تا 40 کیلوگرم در قفس رشد میکنه، یعنی معادل یک به اصطلاح گوسفند 40 کیلویی شما تصورش بکن، ماهی یک همچین ظرفیتیه که خوشبختانه این رو ما
از قیمتش هم مناسب باشه دیگه، یعنی با توجه به اینکه واردات نداریم.
دقیقاً بحث قیمت موضوع تولیده، یعنی هر چقدر تولید بره بالاتر، شرایط اقتصادی شدن تولید فراهم بشه، نهادها به قیمت مناسبی تأمین بشه، امکان عرضه ماهی اقتصادی در مارکت و بازار فراهم میشه. الان تولید کنندگان ما واقعا تقصیری ندارن، چون که باید غذای به قیمت گران بخرن، غذایی که باید از پودر ماهی وارداتی تشکیل بشه که اینها همه هزینه های مضاعف تحمیل میکنه، نهایتا این قیمت تمام شده میره بالا. حالا ما تو این حوزه ها برای اقتصادی کردن این موضوع، همین که ما مثلا نهاده بچه ماهی وارداتی رو که باید با دلار وارد بکنیم حذف کردیم، یعنی دادیم حذف میکنیم، خودش بزرگترین خدمته. بحث واکسن ها رو که به شدت نیاز کشور هست، الان هم شرکت های دانش بنیان داریم تشویق میکنیم که وارد عرصه تولید واکسن های ماهیان دریایی بشن، و هم انشاءالله مؤسسه رازی وابسته به وزارت کشاورزی که قطب تولید واکسن های دامی و انسانی کشور هست رو تلاش میکنیم که متقاعدشون کنیم تو این حوزه ورود بکنن. این از بحث جنوبه. ما در شمال چالش های زیادی داریم. یکی از مهمترین چالش هاش گونه قزل‌آلا هستش.